سلام چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در همه جای جهان، خاصه مام میهن ایران زمین. در برنامه امشب سه‌شنبه 12 اسفند ماه ایرانی برابر با 2 مارچ میلادی مجموع مطالب منتخب رو مرور میکنیم که حول موضوعات مختلف متمرکز هست. در واقع به زبانی و لسانی همیشگی نگاهی خواهم داشت به تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. مطالب زیادی بر صدر روزنامه‌های چاپ تهران جای دارد، اما مایلم نه تنها مطالبی رو انتخاب کنم که هم در روزنامه‌های چاپ تهران به نحوی منعکس بوده، در ساعات گذشته در حوزه دیپلماسی هسته‌ای ستیزهایی تازه برانگیخته شده بود که دو سوی مطبوعات چاپ تهران پیشبینی‌های لازم رو می‌کردند، همزمان در حالی که دولت ایالات متحده آمریکا مدام در حال ارسال پالس مثبت برای انجام یک مذاکره یا به تعبیری زنده نگه داشتن برجام هست، گویا دست‌های در جمهوری اسلامی همه همت خود رو بر آن متمرکز کرده‌اند که به نحوی از آنها از برجام تازه احیا شده ی آمریکایی ها عبور کنند. با این زمینه و مضمون میخوام نگاهی داشته باشم به برخی از روزنامه ها که به طور مشخص روزنامه های دستراستی تحت امر نهادهای تندرو مثل وطن امروز که شما الان دارید میبینید، در حالی که سخن بر سر نوعی مدارا و مذاکرات احتمالی هست، روزنامه مثل وطن امروز از ضرورت غنی‌سازی 60% گفته و تیتر یک خود شما ما رو میبینید که اشاره کرده که غنی‌سازی 60% آغاز میشود. به نحوی از آنها اون رو سوالی مطرح کرد که یعنی اگر غرب درست جلو نیاید یا توافق یعنی یا به شورای حکام آژانس بفرستن پرونده هسته ایران رو، ما مثلا 60% رو آغاز میکنیم. این در حالی است که در غیر از رسانه همین امروز سخنگوی دولت یعنی آقای ربیعی رسما تهدید کرد که اگر قطعنامه علیه ایران تصویب شود در توافق با آژانس بازنگری میکنیم. علی ربیعی گفت اگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه تصویب کند، ایران نیز واکنش مناسب نشان خواهد داد و بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس انرژی اتمی و ایران صورت خواهد گرفت. ایشان امروز صبح در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران توافق 3 ماهه اخیر ایران و آژانس رو پیام روشن حسن نیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی دانست و گفت با توافق صورت گرفته هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود ندارد. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که نشست شورای حکام از 11 اسفند در واقع میتوان گفت دیروز بود که در وین اتریش برگزار شده و عمدتاً متمرکز هستند بر چرایی و چگونگی کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در تفاهم هسته‌ای که داشته و بدین روی در این ماجرا فشارهای تازه از سوی اروپا هم دامنگیر جمهوری اسلامی شده. البته همون گونه که اشاره کردم خیلی از روزنامه‌های تندرو همین امروز باز روزنامه کیهان رو می‌بینیم که در گزارش خبری تحلیلی صفحه یک خود تحت عنوان دست رد ایران به پیشنهاد فریبکارانه ی آمریکا و اروپا به نقل از وال استریت جورنال اشاره داشت که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تنظیم گفتگوهای هسته‌ای مستقیم با آمریکا رو رد کرده. همینطور فاینانشیال تایمز که کیهان اون بخشش رو آماده کرده بود اشاره کرد یک دیپلمات اروپایی با ابراز ناامیدی عمیق از تصمیم ایران در گفتگو با آمریکا گفت فکر میکنم این مسئله خیلی جدی است. این در حالی است که روزنامه ابرار رو میبینم که آقای ظریف رو بر صد صفحه نشانده بود. البته خیلی از روزنامه ها خطیب زاده و ظریف رو هم نشانده بودند که ظریف گفته آمریکا تا تعهداتش رو انجام ندهد حق بازگشت به برجام ندارد. به گونه‌ای صحبت میکنم که مثلا آمریکا خیلی منتظر بازگشت به برجام هستش. این نیاز خود ایران و جمهوری اسلامی است و اینو خب دیگه نمایش های دیپلماسی لسانیه. یا اخبار صنعت رو میبینم که ظریف رو بر صد صفحه نشانده و تحت عنوان هشدار ظریف به اروپا و آمریکا از همین زمینه با مضمون سخن گفته بود. در هر روی همون گونه که شما هم دیدید و ما میبینیم، مجموعه رسانه‌های چاپی تهران، حتی روزنامه دولت یعنی ایران که الان دارید میبینید، همگی از هشدار صریح جمهوری اسلامی به اعضای شورای حکام گفتن و از احتمال محکوم شدن در این نهاد حقوقی هسته‌ای جهانی سخت پریشان هستند و برآشفته شده اند و بایستی منتظر روزهای آتی باشیم. البته بایستی این نکته رو اشاره کنم که در حوزه فشار حد اکثری یه خبرهای نسبتا خوبی داره منتشر میشه، خوب به این معنای کلمه که نه لزوما برقراری یا بازگشت تحریم یا وجود مکانیزم تحریم علیه ملت ایران، به این معنای کلمه که تا در رابطه با مجموعه مطالبی که برخی از کشورهای صاحب دغدغه در غرب، مثلا مقوله حقوق بشر، مسئله مداخلات منطقه‌ای، مقوله موشک‌ها و همینطور مقوله هسته‌ای، اگر نتواند در دنیای دیپلماسی بین‌الملل جهان رو اقناع کند، مجدداً به اون تئوری به تعبیر مکانیزم فشار حد اکثری عهد ترامپی مواجه خواهد شد، که این همون نکته یا خبر خوبی است که بایستی من اشاره کنم که خیلی هم معتقد هستند که دولت آقای بایدن چه بسا با تدبیر خاص خود اون گونه که خیلی ها فکر میکردن که همه گونه انعطاف رو به اینان نشان خواهد داد، چه بسا معادله تغییر کند و بخشای زیادی از مکانیزم های فشارآمیز یا موسوم به همون به تعبیری فشار حد اکثری عهد ترامپی در عمل در حق فقیهان حاکم در تهران اعمال شود. خبرها و نظرها رو با مروری بر چند روزنامه ادامه میدهم که مطلب خیلی زیاد هست روی این موضوع نمانم. دفاع خوب تیم دولت گزارش اصلی روزنامه آفتاب یزد بود که البته خیلی از روزنامه‌های چاپی تهران نیز به این ماجرا پرداخته بودند که یا خلاصه و آخرالامر مردان دولت در برابر مردان مجلسی یا به تعبیری مردان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا به تعبیر خاص‌تر بگویم در برابر فقهای شورای نگهبان و شخص محسن رضایی سالوس همه تلاش خود رو کردن که تازه بتوانن به FATF بپیوندن. گویا خبرهایی می‌دیدم که اشاره داشت که محتملاً به زودی خبر پیوستن جمهوری اسلامی به نهاد ضد تروریسم ضد پولشویی مصوم به FATF تصویب شود. علی حال این هم یکی از اون مسائل بحرانزا در ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی است که یک موضوعی که خیلی برهان مبرهن هست و مشخص هست که پیوستن به یک نهاد بین المللی میتواند تأثیرات و آثار مثبت بر حال روز جامعه داشته باشد، عده‌ای هستند که از پیوستن آن مخالفت می‌کنند به صرف آنکه بتوانند با شبه نظامیان و گروه‌هایی که خردریز در منطقه ایجاد کرده اند بتوانند پول‌هایی رو برای اونها بفرستند. چون FATF ما به تعبیری مانع این کار می‌شود، ما می‌بینیم که خیلی راحت منافع یک ملت رو ندارن قربانی این ماجرا می‌کنند و خب هر روز هم روی دیگری از این صاحبان و مدعیان ولایی و ارزشی برای مردم ایران رو می شود. اختصاص سهام 1,000,000 تومانی به متولدین 1400 عنوان گزارش ابرار اقتصادی است. البته ما اگه حساب کنیم خیلی جالب هستش، از اینکه به مناسبت آغاز یک سال حالا روند آغاز یک قرن خورشیدی 1400، از اینکه نفس تخصیص یک چنین بودجه برای شهروندان یا نوزادانی که در اون سال دنیا می آیند یک شگون و میمنت و زیبایی خاص خود و قطعا خواهد داشت و ضرورت هست که چنین مدل به تعبیری هبه‌هایی در همه ی عالم در اشکال مختلف برقرار می شود. اما اختصاص سهام 1,000,000 تومانی چیزی حدود کمتر از 50 دلار آمریکایی. چرا حالا من دلار آمریکایی رو اشاره کردم؟ روزنامه اعتماد رو می بینیم که در گفتگویی که با آقای خوشچهره یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اقتصاد داشته، صریحاً به نقل از ایشان اشاره شده که معیشت مردم به دلار گره خورده است. بازگشت کرونا موج چهارم از نوع جهش یافته گویی یا موجی از هراس رو عملاً بر کادر درمانی ایران ایجاد کرد، اما گزارش های خیابانی حکایت از آن دارد که به نحوی زنها شهروندان ایرانی با عادی انگاری این بیماری همگانی و همگیر آمار در افزایش آمار مرگ و میر متاسفانه نقش آفرینی می کنند، تا جایی که بسیاری از روزنامه‌های امروز از بازگشت به آمار سرقمی مرگ سخن گفته بودند که خیلی از روزنامه‌ها رو می‌دیدم که به این موضوع پرداخته بودند. من البته امروز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی می دیدم که گویا واکسیناسیون رو به خانه برخی از سالمندانی که خب امکان حضور برای واکسن کردن رو ندارن، البته خیلی نمایشی بود. مثلا میخواهم بگویم که ما برخلاف دیگر کشورهای اروپایی که بنابر گفتای جمهوری اسلامی مثلا سالمند کشی سازمان یافته کردن، ببینید ما مظهر مرحمت و کرامت و عطوفت و اسلامی هستیم و حتی به در خانه سالمند میریم و براشون واکسن میکنیم بیان که لازم باشد اینها بیرون بروند. البته من این موضوع رو در برخی از کشورهای همسایه‌ام دیدم که شهرداری های محل حتی برای خرید در روزهای آغازین و بسیار پرخطر کرونا به درب خانه های خانواده های بالای 60 سال می رفتن و خریدشون رو انجام می دادن که اینها بیرون نروند. که حالا جمهوری اسلامی هر جایی که یک نکته نکویی باشد به طور نقطه‌ای سعی می کند اون رو بگیرد یا با خودش منتسب کند که بگوید ای ملت دنیا خیلی فکر نکنید که مثلا ما یک نظام داعشی ملا و آخوندی. ما هم ببین هر آنچه که در جهان می گذرد از هوافضا تا اینترنت و هر آنچه که مظهر مدرنیته و مدنیت هست، ما هم از انجام آن و اعمال آن و در تولید آن و یا در مدیریت آن دستی بر آتش داریم و امکان انجام آن رو داریم. این همه در حالی است که اقتصاد آینده از چسب زخم‌های میلیاردی سخن می‌گوید. وقتی اسم واردات به گوش می‌خورد، ذهن آدم‌ها به سمت خرید تجهیزات پیشرفته و تخصصی می‌رود. مثلا از اینکه بشنویم دستگاه بیهوشی، میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب یا حتی دستگاه رادیولوژی وارد می شود، احتمالاً شهروندان زیاد تعجب نکنند. اما از اینکه با این همه ادعا کروناییاب مستعان که به هزار زبان من گفتم و خیلی گفتنش را هم دیگه بیش از این جالب نمی بینم و سایر تکنولوژی هایی که از سوی سپاه مدعی می شوند که ذوالفقار و هر روی هوافضا و کشتی و موشک و میگویند که برد رو تا تمام دور کره زمین هم میتونیم بریم، اما چسب زخم رو وارد میکنن. به یاد داریم در دولت آقای احمدی نژاد هم چه محصولاتی از جمله میخ، نعل اسب و سنگ پا از جمله مقوله ها و ابز و کالاهایی بوده که با اختصاص ارزهای بسیار سنگین سنگ پا از چین وارد ایران میکردند. این رو هم ما پیشتر دیده بودیم. فاجعه‌ای به اسم گوشت قسلی عنوان گزارش اقتصاد پویا هست که حکایتگر وضعیت فوق‌العاده وخیم طبقات مختلف از جامعه ایرانی دارد که امکان تهیه یک کیلو گوشت رو برای چند ماه نخواهند داشت. گوشت قسلی رو بعد از اون که ماجرای نان قسلی رو خب ما شاهد بودیم، الان گوشت قسلی هم به دفتر و سبد خانوار ایرانی ایجاد شده در ظل نظام فقیهان که همونجور که اشاره کردم فقط ادعاهاشون و با وضعیت عمومی شهروندان آنقدر در تناقض هست که من ناگزیر هستم بعضی اوقات با لحن و لسانی سخن بگویم که چه بسا محتملاً از متدهای متعارف و مرسوم خبرخانی تا حدودی دور باشه یا فاصله بگیره. اما خب انسان وقتی این حجم تضاد درویی و ناتوانی مدیریتی رو میبیند، اما از طرف دیگر ادعاها و شاخشونه کشیدنها برای جهانشون رو میبیند، اما شهروندانش گوشت رو قسلی میخرند، بعد از مقوله های گورخوابی، بعد از خرید نان قسلی، الان گوشت قسلی، خب مشخص است که بایستی حجم انتقاد از لسان متعارف کمی فراتر رود. این در حالی است که در روزنامه کسب و کار هم امروز می دیدم که رسما در گزارش تحت عنوان تعطیلی گسترده واحدهای فروش آجیل از افزایش قیمت 300 تا 400 درصدی قیمت خاروبار و خشکبار به طور مشخص نکته هایی رو مطرح می کرد و از اینکه شهروندان ایرانی عملا به علت عدم قدرت خرید این کالای به هر روی سالیان سال در آستان نوروز یکی از مهمترین و رکنی ترین کالاهای سفره‌های ایرانی بوده بر مبنای یک سنت دیرین، به علت عدم قدرت خرید شهروندان گزارش کسب و کار تاکید می‌کرد که بسیاری از این مغازه‌های آجیل فروشی مجبور به تعطیلی شدند. اما یک گزارش جالب در کنار مجموع مطالب انتقادی که گفتم، یک گزارش بود که جالب بود، هرچند نو نیست ولی خب انصاف و عدالت حکم میکند که هر آنچه هست را بایستی گفت. اقتصاد سرآمد برخلاف اون دو روزنامه اقتصادی که خب خوب به وضعیت عمومی شهروندان پرداخته بود، در گزارشی تحت عنوان پدیده سفر درون شهری به ورود اسکوترهای اشتراکی شهروندان اشاره کرده بود که گویا قرار است ابتدا در تهران برقرار شود. حسب تصمیم شهرداری تهران قرار است اسکوترهای برقی به خدمات حمل و نقل پاک افزوده شود. پروژه با حدود 1000 دستگاه اسکوتر برقی در اوائل سال آینده کلید می‌خورد. البته کلید نخورده. حالا خب بیشین هموطنانی که سفرهای به خارج از ایران داشته باشن، حتی به کشورهای همسایه مثل ترکیه و دبی و خب در خیلی از کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا، کسایی که سفر کرده باشن دیده باشن، شاهد بودیم که خیلی سال هست، بیش از 5 سال هست که این اسکوترهای برقی، البته در ترکیه حدود 3 سال، در دبی و امارات خیلی پیشتر، اسکوترهای برقی اشتراکی موجود هستش و هیچ چیز تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی پس از سالیانی تازه قرار است 1000 تا رو کلید بزنه در پایتخت، نه در دیگر شهرها. علی حال نکته مثبتی است که امیدواریم به هر روی در کاهش آلودگی هوا، همینطور در رفاه عمومی شهروندان ایرانی برای جابجا شدن از نقطه به نقطه دیگر کارآمد باشد. یک گزارشی رو از کیهان میخوانم که خیلی خاصه. مثلا ببینید، ماجرای انجام تکلیف فرزند رهبر انقلاب روی مقوای پاکت میوه. حسب گزارش کیهان، روایت یکی از روحانیون تحت عنوان سادات علایی، معلم دبستان علوی تهران، از ماجرای انجام تکلیف درسی فرزند خامنه ای بر روی کاغذ پاکت میوه منتشر شد. در مدرسه که آقای میثم خامنه ای فرزند رهبری ایران درس میخواندند، معلم از دانش آموزان میخواهد که مقوایی برای درس ریاضی تهیه کنند و این رسمی که در تصویر میبینید رو روی آن ترسیم کنند و به مدرسه بیاورند. ایام جنگ بود و کمبود اقلام، مقوا هم به راحتی پیدا نمیشد، لذا آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت یک پاکت مقوایی که آن زمان به جای کیسه نایلونی برای خرید میوه و اقلام استفاده میشد رو باز میکنند و برای انجام رسم فرزندشان میدهند و این جمله رو خطاب به معلم روی آن مقوا مینویسند: آقای آموزگار، مقوا نداشتیم، من به میثم و دیگر بچه ها گفتم از این کاغذهایی که باید دور ریخته میشد استفاده کنند، لطفا مؤاخذه نکنید بلکه تشویق بفرمایید سید علی خامنه ای. خب این هم از تبلیغات مدل کیهانی برای ساده زیستی به تعبیر خودشون علی زمانه هست که مثلا حتی مقوا نداشته. همون ادبیاتی که برخی از ذوب شدگان در محضر ولی فقیه میگوین، مثلا در ادارات با دو تا خودکار می نوشتن، با یه خودکار که مثلا کار اداری رو انجام بدهند، اگه کار شخصی بود خودکار شخصی داشتن، یا مثلا تلفن مسئله شخصی رو جواب نمی دادن. از این ادبیاتی که جمهوری اسلام مبتنی بر ارزش‌های ساده زیستی برآمده از فقه سیاسی برمیگیرد و اشاره می‌کند و به جامعه پمپاژ می‌کند که ذره‌ای برای شهروندان ایرانی فعلا خریدار ندارد، در حالی که در نظام فقیهان کنونی بالاترین میزان فساد سیستمی شکل می‌گیرد و میلیاردها دلار از همه طرف به خارج از ایران می‌رود. قطعاً خب اینها بیشتر بدین روی من این خبر رو انتخاب کردم که اون بار طنز و جوک ماجرا هم بیشتر شود. یک مطلب دیگه که وقت به من اجازه دهد اشاره کنم، واکنش ها به ماجرای ترور آقای محمود احمدی نژاد که امروز هم دیدم در خیلی از روزنامه ها بازتاب داشت که مایلم به اون اشاره کنم. البته من در برنامه دیشب به طور کامل به آن پرداخته بودم. از جمله روزنامه همدلی رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان گروگانگیری افکار عمومی، سیمای شادان و خندان آقایان محمود احمدی نژاد و قاضی برکنار شده و معزولی به نام آقای قاضی سعید مرتضوی متهم کمپ کهریزه که جوانان زیادی رو به کشتن داد برای بقای آقای احمدی نژاد در آن مهندسی انتخابات خوفناک، در گزارش گروگانگیری افکار عمومی از تلاش برای تأثیرگذاری با ادعای داشتن اسناد از سوی احمدی نژاد میگوید و منبع آن رو احتمالاً همون آقای قاضی مرتضوی میدانست. خب که البته در برنامه دیشب به طور کامل به این ماجرا پرداخته بودم، تحلیل های مختلفی رو میتوان به این مدل کرد و کارهای محمود احمدی نژاد در واقع پرداخت، توجه کرد به این ماجرا. یکی اینکه خب خیلی از افکار عمومی اشاره میکنن که در چرایی این حجم مدارای حکومت با محمود احمدی نژاد کماکان اون عقیده و اون اندیشه جمعی حاکم هست، مبنی بر اینکه خب در 11 روز دورکاری که آقای احمدی نژاد داشت، اسنادی رو از همه ارکان جمهوری اسلامی به طور مشخص از بیت رهبری در اختیار گرفته و بدین روی با فرمان شخص آقای خامنه‌ای ایشان بیشتر تحمل می شود تا تهدید. این یه بوده قضیه است. نکته بعد این که خب به طور کلی پروژه های انتخاباتی هم هست تا در ایستگاه 1400. اصولا نظام به طور عمومی و بنابر یک تجربه تاریخی از دوم خرداد 76 به این سو، اصولا سعی در سعه صدر بیشتر دارد و این میزان بازی رو اجازه میدهد که عناصرشون در زمین نظام بازی کنند و چند تا مطلبی رو بگویند از تهدیدها و از این دست. حتی بعدها بایستی شاهد این باشیم که چه بسا مثلا فلان نشست انتخاباتی گازشگاور منفجر میشود. از این بازی ها رو اینها ادامه خواهند داد. پس یکیش خب بازی انتخاباتی است برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات، چنان که خب الان اصلاح طلبان هم در سوی دیگر با نامه‌نگاری محمد خاتمی وارد این ماجراها و زمین بازی ها شدند. بحث آقای احمدی نژاد به طور مشخص اگر اشاره کنم، گرم نگه داشتن تنور انتخابات هستش. اون کاراکتر و ویژگی خلقی رفتاری و شخصیت ایشان هستش که خب به هر روی بنابر اظهاراتی که آقای محسن رضایی در همون سالها کرده بود، محمود احمدی نژاد مدت کوتاهی رو به عنوان یک بیماری روحی روانی در یکی از بیمارستان‌های روانپزشکی تهران بستری شده بود و خب میل به خودنمایی، بزرگنمایی و مسائل از این دست، نارسیسیسم، خودشیفتگی، اینها رو هم در خودش دارد. نکته بعدی هم که خب محتملاً با این شیوه که همدلی گزارش داده، کماکان اطلاعاتی رو در دست خودش از طریق منابع، حتی گفته که اگر من ترور شوم، خب در دیشب اشاره کردم، گفت مطالبی رو ضبط کردیم جاهای دیگه گذاشتیم که پس از مثلا ترور شدنش اونها منتشر بشه. خیلی از روزنامه ها رو می دیدم که از ایشون به حال با لحن چالشی تمسخری می گفتن که خب اگر شما اینقدر مدعی هست یا مطمئنی که ارکان و منابعی هستن در صدد ترور شما هستن، خب همین الان بگو و همین الان بگو که مانع انجام ترور بشه و به تعبیری اصل حقانیت سوال ایشون رو زیر سوال می‌بردن. البته چون همون گونه که اشاره کردم، بعضا اصلا خود من سختمه بخوام این جماعت رو آدم اصلا تحلیل کنه. وقتی وزیر اطلاعات محمود علوی سید هم از به تعبیری ایشان وقتی صریحا میگوید که در مقوله یاقه فخری زاده ما هشدار داده بودیم، اصلا ما میدانستیم در کجا چه مکان و چه زمانی قراره که فلانی ترور بشه، حالا یه اطلاعاتی دادیم، دیگران مثلا کم توجهی کردن حرفا. این یک شیوه همیشگی بسیار از مردان جمهوری اسلامی است که احمدی نژاد هم وارد این بازی شده که خب یک هیجان بیشتری رو برای طرفداران خودش مثلا تزریق کند و بگوید که ببینید ملت ایران، من اصلا تنها ناجی شما محرومان کنونی هستم، اما ارکان هرم قدرت یا مثلا مثلث ثروت و زور و از این دست، اینها نمیذارن که این منجی شما که من باشم. یعنی به نحوی از آنها، ایشون با تفکرات جمعگرایی که داره، به نحوی از آنها خودش رو احتمالاً جانشین مهدی موعود امام 12 شیعیان ایران میبیند و حتما معتقد است که از اون امام زمانی که وعده داده شده خود ایشان هستش. خب در دنیای شیعه هم میدونیم که رقابت ها برای ارزش گذاری خیلی بالاست، حتما آقای خامنه‌ای هم خود رو نائل بر حق آقای امام زمان میدونن و این نزاع بیشتر بر مبنای یک نوع فرقه گرایی ایدئولوژیک در درون کاست فقه هاست. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.